که در گذشته وزارت نیرو پول تولید کنندگان برق رو نداده، تولید کنندگان برق هم معوقه پرداختی داشتن به بانک ها. البته جرائمشون رو دارن میدن، همه اینا ضمن اینکه جرائمشون رو ندادن بهشون پول بهره بانکیشون رو دارن میدن، ضمن اینکه جریمهشون رو نگرفتن. اینا رو مشکلاتیه که به جای خودش بماند. ولی میره حال سرمایه گذار میره برای تامین مالی به بانک مراجعه میکنه که از محل صندوق توسعه ملی، بانک هم پول خودش نمیخواد بده،
صندوق
توسعه ملی، ولی صندوق توسعه ملی شما رو محول میکنه به بانک عامل. بانک عامل میگه باید برای اینکه من شما رو تضمین کنم که صندوق توسعه ملی به شما پول بده، وام بده، بایستش وثائق بدید. وثائق نوع اول، وثائق نوع اول چیه؟ ملک اداری یا مسکونی، کشاورزی قبول نمیکنه، کارخونه قبول نمیکنه، خیلی چیزهای دیگر رو قبول نمیکنه، تجاری رو هم خیلی کم قبول میکنه، ولی اداری و اونم مثلا در مناطق خوب تهران، اگه بگی تو شهرستان و اینا، اینا هم اصطلاحی گذاشتن به عنوان سهل البیع. ملک سهل البیع میخوان چقدر؟ 120 تا 150 درصد
اون مبلغی چیزی که میخواد
شما رو به اصطلاح تایید بکنه از شما وثائق میخواد.
الان اون 50 میلیون دلاری که برای شما اومده، پس یعنی برای بخیه
اینا دادن،
اون 120 درصد رو
دادن، اینا دادن
وثائق رو دادن، سهل البیع بوده.
بله بله.
حالا یه سوال آقای دکتر، این مبلغ 360 میلیون دلاری که خود ساعت باورده، اون هم این ضمانت ها رو داره؟
من الان میگم خدمتتون.
ما چقدر وقت داریم توضیح بدم دیگه؟
ما 50 دقیقه
من عرضم تموم
شده. 50 دقیقه دیگه.
نه دیگه
عرضم تموم نشده. ببینید بالاخره رفتن خدمت آقای رئیس جمهور، گفتن آقا بخش خصوصی کار نمیکنه، نمیاد سرمایه گذاری کنه و فلان و بهمان، اینا اضطراره. اونها اومدن تصویب کردن صندوق توسعه ملی 2.3 میلیارد دلار برای این مزیه اختصاص داده، یه نهاد واسط هم درست کردن که توسط اون نهاد واسط بیاد اقدامات انجام بگیره.
نهاد واسط چه؟ ساتبا یا نه؟
ساتبا مجریه.
مجریه. خب
نهاد واسط تو اون بخشی که تصمیم گرفتن ساتبا مجریه. ساتبا اومده رفته یه مقداری چیز آورده، تجهیزات برداشته آورده، 2000 مگاوات هم شروع کرده خودش، اینا رو هم آورده به کسانی که میخواسته داده، پیمانکار گرفته.
آره.
پیمانکار گرفته داده اینا اجرا بکنن. این ما بحثمون توی بخش خصوصی میگیم آقا مقام معظم رهبری بارها مکرر در بیانات خودشون فرمودن آقا دولت تسهیل کننده بخش خصوصی باشه. بخش خصوصی به زرس قاطع همه رسمت به این قضیه اعتراض دارن که چرا دولت رفته خودش خرید کرده آورده. ما حالا به کم و کیف این، اصلا وارد کم و کیف این قضیه نمیشیم به طور کلی، ولی اینکه بخش خصوصی رو زنجیر کردید اونجا، میگید آقا 150 درصد وثیقه فلان بهمان تامین مالی نمیشه، ثبت سفارش برات بسته.
حالا اگر تجهیزاتو بدون وثیقه بیارن
ارزم نمیدید، بعد آقایون رفتن نه وثیقه دارن میدن، نه نمیدونم تضمینی دارن، هیچی ندارن، 2.3 میلیارد دلار هم براشون تخصیص داده شده، بعد میگم تو سر بخش خصوصی میگم بخش خصوصی کار نمیکنه. من حرف زیادی دارم ولی به خاطر اینکه فرصت باشه
بچا فرصتمون کم هست. بله. آید تو سیگارو در خدمتی.
خب سیگارو خب خیلی خیلی متشکرم. آقای خوشگفتار رفی هست؟
نه هستن آقای خوشگفتار.
آقای خوشگفتار خوبین؟
درود بر شما.
عرض کنم خدمت من دو تا در دو بخش عرضمو بگم. ببینید یک بخش آمار اطلاعات و داده ها که از اینی که حداقل تا 7 8 ماه گذشته ساتبا مثلا 500 درصد کل دوران از بخش خصوصی حمایت کرده. یعنی چی؟ همه درخواستایی که آمده، مجوزایی که صادر شده
از اون 75 میشه فرق
کاره بروکراسی قرارداد تسهیل که ببین ما باید بپذیریم امروز تجدیدپذیر صرفا و تنها وظیفه خود سازمان ساتبا نیست. این نیازی کشور هم با کمک بکنن. حالا یک بخشی رو آقای مددی گفتن که
ما هم در رسانه
وزارت سمت هست. بله وزارت سمت هست یه بخشی رو. ببینیم ما آنجاهایی که بخش خصوصی
آقای محمد نژاد، ما همه جا ما گفتیم که محمد جی گفتیم آقا سهمیه از وزارت نیرو رو بده به خودش.
حالا عرض
چرا میده وزارت
حالا عرض میکنم خدمت شما. درسته من این در این بخش هم کلامم با آقای مددی. ببینید نکته اون بخش وظیفه‌ای که ما باید انجام میدادیم، من یه آدمی هم که مدافع بخش خصوصی من شون مددی به دوستان میشناسم من رو انجام میدادیم. یعنی الان شما هیچ سازمان دولتی و اداری رو مشابه ساتبا که شبان روز بچه پای کار باشند رو شما نمیشناسید، با یه تفاوت معناداری من وظیفه دارم هم تشکر بکنم هم دفاع بکنم از این موضوع. یعنی ما مشابه یک بخش خصوصی مترقی داریم کار میکنیم.
بله.
و برای ببین ما هیچ پروژه دولتی رو امروز در دست اجرا نداریم، اینو الان اعلام میکنم برای شما. ببینید اون بخشی که نیاز بوده ما به روش سابق کمک بکنیم، هم تصدیق کردیم، هم فرآیندش کوتاه کردیم و هم آمدیم خیلی از مسائلی که در بیرون از ساتپا هم ممکن بود بخش خصوصی گریبانگیریشون باشه رو حل کردیم تقریبا. خب بالاخره کشور اگر صندوق یا بانک مرکزی امکان تخصیص ارز رو نداره، بالاخره ما بارها به درخواست کردیم، حتی ما روزه یک شنبه هر هفته 6:30 صبح جلسه، هر هفته بلا استثناء جلسه اختصاصی برای موردی برای سرمایه‌گذارانی داریم که یا مشکل تخصیص دارن یا مشکل ثبت سفارش دارن. پس این رو هم داریم دنبال میکنیم. نکته ای که
شما متناظر استانی و شهرستانی که ندارین،
ببینیم ما الان اختیارات همه رو دادیم به استانها، ما الان بحث صدور مجوزها سرایت سنجی رو دادیم به استانها، دادیم یه دفاتر ایجاد کردیم. حالا نکته
دفاتری در حوزه همون وزارت نیرو زیر مجموعه وزارت
نیرو شرکت برمنطقی. حالا ببینید در این بخش 1.5 میلیارد دلاری که دوستان میفرمان بده من روشنگری بکنم، در این بخش 1.5 میلیارد دلار هیچ نقش دولتی ساتپا ایفا نمی کنه درش. پروژه کاملا در ید اختیار بخش خصوصی. عرض میکنم ببینید آقا ما که تعارف که نداریم، خود دوستان رو ازشون سوال کنید همینو میگن، ما نمیتونیم یه حرف رو با دو تا ادبیات بزنیم. امروز خود دوستان بخش خصوصی و همه کسانی که علم دارن به موضوع تخصصی برق میگن که آقا تجدید پذیرا راهکارهای کوتاه مدت برای رفع ناترازی هست، یک بخشی البته نه تمام. حالا به درستی دولت به این جمعی رسیده، آقای ساتپا تو که 50-60 هزار مگاوات رو اون موقع پروانه دادی، قرار دادن کار میکنه و حالا به تناسبم بقیه بخشا بانک مرکزی و بقیه کمک میخوان بکنند، ما برای یه چیزی حدود 7000 مگاوات این دستور رو به شما میدیم که شما با به تامین تجهیزات بکنید و بیارید. حالا دو تا اتفاق افتاد
برای
7000 مگاوات. حالا نکته اولا دو تا اتفاق رقم خورد، شاید خوشایند نه همه بخش خصوصی ها، خوشایند بخش خصوصی غیر واقعی نباشه. یکی این که اونها داشتن دنبال این بودن که قیمت تمام شده پر مگاوات نیروگاه خورشیدی رو اگه بردم توجه میکنید، قرار بود که اینها به دنبال این بودن که پر مگاوات قیمت نیروگاه خورشیدی رو ببرن بالای 50 در واقع یا 500 هزار دلار. خب این چیزی بود که ساتپا اومد این رو شیکون آورد در واقع اون بحث تعمیر تجهیزات رو روی اولوش مثلا 300 هزار دلار. خب بس یه بحث که ارزان سازی کرد. دو، هر گونه تجهیزات غیر کیفی هم ممکن بود.
من ساعت ندارم.
عرض میکنم. هر گونه ما دو عدد داریم دیگه. ما که
عدد رو خود ساتپا اعلام
من به عنوان ببینید ما آقای
آخر بالاترین قیمت
که الان پرفرمای ما الان پرفرمای بخش خصوصی که سمت ما میاد از ما درخواست میکنن ما رو معرفی بکنیم، عدد 500000 دلار 560000 دلار هم داریم. ساتپا رفته یک کیفی ترین جنس
500 دلار برای
بیزه هر مگاوات.
یک مگاوات.
آقای محمد نژاد حاضر من موافقم چند جمله.
نه نمیگم آقای یه لازم ازم تمام بشه، من میگم نمیگم
آخه چنین چیزی
نمیگم. ببینید چون پراکندگی و یک دو اینکه هر گونه تجهیزات بی کیفیتی هم تقریبا داشت وارد بازار ایران میشد، ما ورود کردیم یک اجازه ورود تجهیزات بی کیفیت رو ندادیم، حتی تجهیزاتی هم که ساتپا خودش داره وارد میکنه رو مکلف کردیم که در آزمایشگاه معتبر اونجا هم چی بشه انجامش. حالا نکته همه این تجهیزاتی که آوردیم یا قرار بیاریم، یعنی چیزی نیومده، ما تقریبا از 1.5 میلیارد دلار تقریبا 400 تا گرفتیم،
2.3 میلیارد
وارد نشده درست.
هنوز نه. حالا نکته آمدیم منابعی که صندوق قرار بوده در اختیار ساتپا بذاره دو هفته پیش فراخوان کردیم، گفتیم آقا هر کی قرارداد داره، قرارداد معتبر داره،
آره،
هر کی مجوزش معتبره بیاد ما معرفیش کنیم به صندوق. پس اون جایی هم که رئیس جمهور محترم ساتپا رو مکلف به اجرای پروژه دولتی کرده بود، ما همه این پروژه رو در اختیار بخش خصوصی گذاشتیم. پس اینو باید بگیم مردم بدونن یه بخش خصوصی. ببین ما سه تا کار من این خلاصه بکنم عرضم رو خیلی خلاصه. یک، ببینیم بخش خصوصی، حالا دوستان که انجمن هستن، انجمن ها یک رسالتی هم دارن، باید دنبال واقعیت ماجرا باشن. ما امروز مطالبه باید بکنیم آقا در بیرون ساتپا چرا مثلا در وزارت سمت ثبت سفارش به اون صورتی که آقای رئیس جمهور انتظار داره انجام نمیشه، چرا بانک مرکزی یا تخصیص ارز به موقع انجام نمیشه. این رو باید مطالبه بکنیم، وگرنه در ساتبا از آن دارن دوستان کار به سرعت خوبی داره انجام میشه.
آقای دکتر خوشگفتار، ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر نکته ای در خدمت.
من دو سه جمله یکی آقای محمد نژاد فرمودن، ببین این امتیازی که داده شد به 7000 مگاوات اگر همین رو به بخش خصوصی میدادن،
یعنی خصوصی دیگه همه رو دادن بخش خصوصی های خود گفت خوش بود،
مجوزا رو دادن ولی اون وقت توی وزارت سمت و بانک مرکزی و صندوق مشکل داشتید.
این 7000 مگاوات رو 2/3 رو به صندوق میگفتید، هر کس اومد نیروگاه بسازه، نیروگاهش همین جمله‌ای که الان تو 7000 مگاوات نیروگاه در گروه بانک و بانکتون
همین کاری کرد،
اون سهمتو میدیم 50% هم میدادن ایشان.
آقای خوشگفتار من جسارت میکنم، نه میخوام تکمیل. ببینید آقای خوشگفتار، ببینید برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نکته‌ای که آقای مددی گفتن و درست هم بود که صندوق توسعه ملی زیر بار مثلا دادن تسهیلات بدون وثیقه نمیرفت، ایشان آمده 80% خودش سرمایه گذاری داره میکنه بدون وثیقه.
صندوق توسعه ملی
سرمایه گذاری نمیکنه. ببین یاد جمله‌ای که بعد میگید که داریم الان به خصوصی میدیم، این درست نیست، یا این درست نیست. ببینید من رفتم صندوق وام گیرم 180% از
اون روال قبلی خودشون بود،
180%
روال قبلی خودشون
درست شد، 180% گرفته 70% چه قبول کرده. ببینید حال ماجرا الان شما دارید چیکار می‌کنید؟ میگید تو این 7000 مگاوات به 2.5 میلیارد دلار میگویید اما عمل نشده، میدیم به بخش خصوصی 80%ش، نیروگاهشو در گرو میگیریم 80%ش وام، 20%ش آورده خودش.
بله
من وقتی تو جلسات هم رفتم کاملا توضیح دادم که به جای اینکه این کارو بکنید از همین الان به خصوصی بگید آقای خصوصی تو 20% تو بیا، 80% بهت ما میدیم، نیروگاه گروه
نیروگاه و آیدیشو بگیر.
خب همین شده آقای خوشگفتار، همین شده
نه.
تو اجرا
واسه از این نکته ای که ببین احتمالاً آقای خوشگفتار درودش کامل نیست. ببینید آقای خوشگفتار فرمایشات شما رو بخش خصوصی میشنوه. ببینید من عرض میکنم، من اطلاعات دقیق میخوام عرض کنم، هم مزید استعزار جناب عالی هم در واقع مخاطبانی که برنامه میشنون. ببینید یک صندوق در این فرایند از سرمایه گذار بجز قراردادی که داره و خود اون حالا مستحدثات چیز رو چیزی دیگری نمیخواد، اولی ما اتفاق افتاد اتفاقا مورد انتظاره و دو
ولی میاد تو مسیر بانک این اتفاق میفته دیگه.
خب بالاخره داره تسهیلات میده دیگه 80%،
120%.
همه یه کاری که کردیم از نظری که ساتبا را افتاده تا امروز به 1400 خورشیدی رسید. چرا به این رسیدیم؟ چون هر کس اومده انقدر سنگ جلو پاش بوده که چیز شده. همین امسال که شما به 400-500 رو تولید کردید قرار به 4800 رو تولید برسه. چرا نرسیده؟ اینو بررسی نمی کنید. تا یه اتفاق میفته یه سازمان یه روش دیگه دو مرتبه شکست میکنیم دوباره یه روش.
آقای مهندس تشکر میکنم. من از مدیران محترم رادیو تهران خواهش میکنم یه برنامه 2 ساعته بذارن، حضوری هم میشه آقای خوشگفتارم تشریف بیارن، اگر نیاز شد وزارت سمت هم بیاد، از صندوق توسعه ملی هم بیاد، یه 2-3 ساعت بشینیم با هم دیگه بحث بکنیم ببینیم اینجا قابل حل هست یا نه. یه مقداری به نظرم باید یه برنامه طولانی‌تر نیاز داره. ما فرصتمون تموم شد آقای مهندس، عذرخواهی میکنم. تشکر میکنم از استادان گرامی که در این گفتگو با ما بودن، جناب مهندس خوشگفتار، جناب محمد نژاد، جناب مددی، همه دوستانی که توی این گفتگو بودن. نکات خوبی مطرح شد، گره ها تقریبا یه جوری مشخص شد، ولی نیاز هست به نظرم با حضور وزارت سمت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی 4-5 نفر بیان بشنن که درگیر این موضوع هستن و بحث بکنیم، مکتوبش کنیم، مستندش کنیم، به دولت اعلام بکنیم و انشالله بشه این مشکلات رو حل کرد. تقدیر و تشکر میکنم از استادان گرامی. شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی داری زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذاری و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین یا وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنید. منبع آب رو جایی بذارید که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین خودتون براش سقف و سایبون درست کنید. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه بهتره هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید، یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم، دستشویی و کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روزی خونه نباشین شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید آب هدر نره.
آب برای فردا. هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرف جویی حدود 20 لیتر آب، یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف میکنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنیم. تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه هست. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید. حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
رادیو تهران صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران صدای شما.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر.
زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد
دیدنت ارزش آوار شدن.
دولت مهدویت، حجت الاسلام، عابدینی.
قرآن اصرار داره بیان ماورایی بکند. ببینید اون چه که از انبیا میاره بیان میندازنش تو آتش نمیسوزد. خب این بیان ماوراییه دیگه. اگر این رو بتونیم زیبا به تصویر بکشیم میندازه تو نه تعبیری که در تفسیر چند روزه داشتیم. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت بعد قال چی ثم خدا چی فقال لهم الله موت فقال لهم الله موتو ثم احیاهم. اصلا به شیخ بیان ماوراییه. اینا یه قومی فرار میکردن حالا از جنگ یا از طاعون، اومدن بیرون زیاد، جمعیت 70,000 نفری اقلن در بعضی رو باد داره، بعد مردن همه با هم، خدا خطاب کرد که بمیرید. بعد نبی از انبیا عبور میکرد، دید اینا پوسیدن، استخوان‌ها ریخته شده، بعد سال بعد دیگه که خدای دوست دارم اینا زنده بشن، بعد اونجا ثم احیاهم. این بیان ماورایی است که مرده زنده بشه. اگر این درست منتها مطرح بکنی، درست مطرح کردن یه بحثیه، مطرح نکردن یه بحث دیگریه. یه موقع ما بگیم اینا رو درست مطرح بکنیم خراب نه، البته اینجا داره، اما به ما میگن اینا رو مطرح نکنید، بحث های ملکوتی و بحث های ماورایی رو مطرح نکنید، بذارید دنیایی. اینا خودش یه نگاه فرهنگی دقیقی که گاهی از درون به ما مشورت میدن. ما نمیگیم فقط باید ماورایی کرد، دنیایی هم باید باشه، اما دنیا و ماورا رو با هم بگیم. این طلب انسان است که این طلب تو وجودش است که ماورایی و اون قدرت های می خیالی، مثالی، عقلی رو میطلبد. اگر هم نمیتونه، اگر هم تو وجودش میبینه مثلا توانش رو نداره، اما اشتیاق بهش رو دارد، شوق بهش هست. اگر یه کسی رو میبیند دارد، به او علاقه پیدا میکند، به او مشتاق میشه، به سرعت الگو میشود، به سرعت او چی میشه؟ جا باز میکنه تو دلها. چون قدرتی که نه به ظلم باشد، قدرت فی نفسه، نه قدرت ظالمانه، قدرت محبت آور است. لذا یکی از چیزهایی که خدا برای انسان محبوب می شود همین قدرت الهی است. اصلا این که خدا شناختنی نیست، با چشم دیدنی نیست، یکی از طلبهای انسان اینه که اینجوری می خواد. دقت کردید؟ این یه مرتبه بالاتر از حرف قبلی ها. این که خدا دیدنی نیست، درسته که به غیر از خدا وجه چیز دیگری نیست، اما خدا هم دیدنی نیست. اصلا این نگاه سری، رمزی، رازآلود برای انسان طلب ایجاد میکند. لذا دارن الان توی داستان پردازی هایی که غربی ها میکنن، تو خیال پردازی هاشون راز و اسرار جزء کتاب هایی که با راز و سر نوشته میشه، رازآلوده و اسرارآمیزه، طلبش بیشتره، تقاضاش بیشتر میشه. مردم اینها رو در حقیقت کار میکنن. اینا همه از یه حقیقت فطری نشأت گرفته که اونها دارن خرابش میکنن و ما داریم ولی کنار گذاشتیم و درست استفاده نمیکنیم، بلکه این میخوایم در حقیقت رازش رو چیکار بکنیم، بگیم راز نیست، اصلا راز نیست. نه، راز هست. هم نسبت به خدا راز آلوده مسئله، خیلی هم راز آلوده، سریه. بله، اسم مکنون مخزون در حقیقت که لا یخرجون در حقیقت منه ابدا در حقیقت داریم، درسته؟ اینها در حقیقت هیچ فاقی خلق به این اسم نیست، تو مرتبه خلق داریم، ذکر کردن. برای چی ذکر کردن؟ اگر فاقی خلق نیست، ربطی به ما نداره، هیچ پس چی گفتن؟ پس از کجا میدونست اون امام که هست که اینو گفته؟ بعد برای چی گفتن به ما؟ خدا رو قسم میده به اون اسم مخزون مکنونی که لا یخرجون منه ابدا. آخه این اسم مکنون مخزونه که لا یخرج منه ابدا چه ربطی به ما؟ اگر خدا رو به او قسم میدی، معلومه تو تأثیر تو نظام خلقش هم هست، و اینا قسم دادن به او نداره که. قسم به اون اسم برای چی میدن؟ اولا کجا خبر دارن بس چی قسمش میدن به اون اسم؟ اینها ببینید مسائلی است که اگر ما نگاه به عالم رو بر اساس اسماء الهی بکنیم، کشیده شده تا عالم دنیا، از عالم دنیا تا رازآلودترین مرتبه هر چیزی کشیده شده. میدونید این نگاه چقدر میتونه جاذبه ایجاد کنه که اشیا تا مرتبه رازآلودترین مرتبه هستی کشیده شدن و ارتباط داره و ادراکش برای انسان امکان پذیره.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سالهان را در گوشه ی زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه.
مهدیه.
برنامه ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه
جنگ نامتقارن، یعنی اگر ما در مقابل لشکر فقط لشکر بفرستیم، این یه جنگیست که اگر کسی هم قلبه کرد، قلبه با همون سلاح اونهاست. این هنری نیست، دقت کردی؟ این هنری نیست. یه قلبه بوده، یه ابرقدرتی برای یه ابرقدرت دیگریش کار کرده، قلبه کرده. جنگ نامتقارن مهمه. جنگ نامتقارن یعنی اونی که او داره میاره تو میدون، تو او رو اکار بنداز متعد طریق یه طریق دیگری غیر از اون طریقی که اون اومده جلو، که او بفهمد سلاحش و سرمایه گذاریش و تمام در حقیقت اون هیمنه و سلطه‌ای که از این طریق پیدا کرده بود، همش بر بستر یک حقیقت لرزانی بود، هیچ در حقیقت استحکامی نداشت. زیر پاش یه دفعه چی میشه؟ خالی میشه. چون زیر پاش خالی میشه، میفهمه عمرش به تباهی رفته. این میتونه تاثیرگذار باشه. این کار انبیاست، کار هر کسی نیست. ظالمین همیشه جنگشون متقارنه، چون قدرت دارن، قلبه میکنن با قلبه. اگر اندیشه ای هم میجنگن، اندیشه باطل میارن، شایعه، دروغ، توانمندی در اندیشه ندارن که بخوان اندیشه. بله، لعزینن لهم، زینت میکنه شیطان، کارش با زینت تصرف در مرتبه خیال انسانها و اندیشه انسانها دارد. اما اندیشه باطل گاهی اینجوری شده، تونسته با شایعه کاری رو پیش ببره، تونسته. اما اون جایی که حرف حق که انبیا میزنن، کارشون جنگ نامتقارنه. این جنگ نامتقارن، لذا وقتی که موسی میره به دربار فرعون یا ابراهیم خلیل در آتش، کاری که ابراهیم خلیل در آتش کرد جنگ نامتقارن بود. اگر آتش رو باد خاموش میکرد که ملک موکلش میکائیل بود، اگر آتش رو آب خاموش میکرد که ملک موکلش مثلا به صلاح چی بوده؟ میکائیل بوده. به صلاح میکائیل بوده که مثلا باد اسرافیل بوده، آب میکائیل بوده. اگر اینا خاموش میکردن، یه قدرتی برای یه قدرت دیگری بود، جنگ متقارن بود. اما وقتی که این بیافته تو آتش ولی نمیسوزه، این جنگ نامتقارنه. آتش سر جاشه، اما معلوم میشه آتش به اراده اینها نبوده. معلوم میشه آتش قدرت نیست. آتش تا اراده نباشه سوزندگی ندارد. تمام قدرت اینها که روش سرمایه گذاری کرده بودن که بزرگترین آتش رو بپا کنن تا ابراهیم رو بسوزانن، ابراهیم با یه آتشه یه متر در یه متر هم میسوخت. اینکه لزومی نداشت این همه، اما این قدرت نمایی بود که بخوان در حقیقت قدرتشون رو با آتش نشون بدن. خدا هم از همین استفاده کرد، با جنگ انداخت وسط این آتش. بعدم اون میگه بگیرش رو هوا، جبرئیل به خدا میگه بابا اینو بگیر، یه مؤمن داره میسوزه، میفته الان. میگه مثل تو که یه خوف الفوت، مثل تو این است که فکر کنه دیگه وقت گذشت. حالا جبرئیل امین است، اون ملک عظیم است، میگه مثل تو که یه خوف الفوت، میفته تو وسط آتش نمیسوزه. بعد به جای میرسد که فرعون به اصطلاح نمرود به اون آزر میگه این اگر کسی میخواد خدای انتخاب کند، خدای ابراهیم خوب خدایی. این بعد حالا تو روایت دارد چقدر این اعتبار داره، میگه این اومد نظر نمرود، اومد نظر این خدای ابراهیم کرد، 4000 گوسفند، 4000 گوسفند گفت من میخوام قربانی کنم برای خدای تو. ابراهیم واقعی قربانی که به اصطلاح تو به خداش اعتقاد نداری که فایده نداره، گفت اگه بخوام به خداش اعتقاد پیدا کنم با دست از همه چی بشورم، نمیتونم. یعنی تا اینجا فهمید که تمام اون چی که دارد باطل است. وقتی که صالح سلام الله علیه از دل کوه میاد میگه شما خدا قائلید، ما خدا قائلیم، خب جنگ متقارن این است که خودشونا بیافتن به جون هم. اما میگه بیایم در حقیقت خدایانمون رو در حقیقت کار بکنیم، قدرتشون رو بیازماییم. خب اینجا جنگ نامتقارن، اونا خداشون قدرت نداره، قدرت مال این دست مردمی بود که بیرون بودن. تا اینا میخواستن با صالح بجنگن، خب قلبه میکردن، صالح یه نفر بود، اینا چی بودن؟ اینا زیاد بودن. اما میگه بیایم خدا، اون میگه شما، من از خدای شما چیزی میخوام، شما از خدای من چیزی بخواید، هر چی که میخواید. اینجا دیگه اینا نمیتونستن کاری بکنن.
مهدیه، رادیو تهران.
مكان لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أبك طوعا وتمتعه فيها طويلة في رحمتك يا أرحم الراحمين.
وليا وحافظا وقائدا وناصرا.